الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على جميع أنبيائه ورسله وعلى سيدنا خاتم النبيين وعلى الأئمة الهداة من أهل بيته والخيرة من آله وصحبه السلام عليكم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. در بحث‌های گذشته به این نتیجه رسیدیم که اسلام آیین حق و عدل است و از اونجا که اسلام آیین است که همه انبیا حامل دعوت اون بودند، ابراهیم مسلم است، اسماعیل مسلم است، موسی مسلم است، عیسی مسلم است، پیغمبر خاتم هم مسلم است، همه مسلمان و همه دعوت کننده به اسلام. بنابراین دعوت انبیا دعوت به حق و عدل است. خداوند انبیاء را با کتاب و میزان فرستاد تا دعوت به حق کنند و مردم را برای قیام به قسط و عدل بپرورانند و برانگیزند. لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. كان الناس امة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين و انزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين امنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. آیه 23 سوره بقره. مردم، انسانها، یک امت و یک جماعت با یک رویه بودند، در میانشون اختلاف پیدا شد، خداوند پیامبران را فرستاد حامل بشارت و نوید و حامل انذار و تهدید، با اونها کتاب فرستاد به حق، کتاب حق بود و دعوت کننده به حق. برای چی؟ برای چی کتاب فرستاد؟ تا خدای از این راه میان مردم در باره مسائل مورد اختلافشون حکم کند، داوری کند، فرمان دهد. خوب کتاب که آمد آیا اختلاف پایان گرفت تمام شد؟ نه. چرا؟ برای این که اونهایی که دچار اختلاف آراء و عقاید شدن، اختلافشون به دنباله اون بود که باز کتابی قبلا برایشون آمده بود هدایت کننده به حق، اما بغی و تجاوز از حق و نادیده انگاشتن حق و به حریم حق تجاوز کردن که در سرشت بشر ریشه دارد، اونها را به انحراف از حق کشنده بود. از چی؟ هیچ هدایت خدا به سوی حق از آن کسانی است که اهل ایمان باشند، دراستی حق جو باشند، دراستی دنبال شناخت و تسلیم در برابر حق باشند. و خدا هر کرا بخواهد به راه راست هدایت می کند. ترجمه آیه رو بار دیگه تکرار می کنم، چون این آیه از اون آیات پر الهام قرآن در زمینه انسان است، یعنی در انسان شناسی. انسان ها جامعه یک رأی، جامعه با یک رویه بودن، یک جامعه بودن. خداوند پیامبران را با بشارت و انذار فرستاد و با اونها کتاب را به حق فرستاد تا میان انسانها در اون که در بارش اختلاف داشتن داوری کند و حکم دهد و دچار اختلاف در باره اون مسائل مورد اختلاف نشدن مگر همونها که کتاب به اونها داده شده بود، بعد از اون که دلائل روشن برایشون آمده بود، از روی بغی و تجاوز که میان اونهاست. خداوند کسانی را که ایمان آورده بودن هدایت کرد به سوی اون که در بارش اختلاف داشتن که حق است یا نه، به اذنش، به فرمانش، و خدا هر کرا بخواهد به راه راست هدایت می کند. ملاحظه می کنید اون آیه اول که از سوره حدید بود و این آیه که از سوره بقره است، پهلوی هم بگذاریم. دعوت انبیا میشه دعوت به حق و عدل، دعوت انبیا میشه دعوت به حق و عدل. در بسیاری از آیات قرآن علاوه بر این مسئله یک مطلب دیگر مطرح میشه و اون این که خداوند پیامبران را برای دعوت به حق و عدل فرستاد تا حق و عدل را پیروز کند. یک نوع وعده پیروزی که قرار بود این بحث امروز پیرامون این بخش از مطلب باشد. قبلا مقداری از آیات مربوط به این قسمت رو میخونم و ترجمه میکنم. آیات مربوط به پیروزی حق از دوره های نهضت اسلام نیست، از همون سالهای نخستین بعثت در مکه تا آخرین آیه که من یافتم حدود سال نهم هجرت در مدینه، به ترتیب می‌بینیم در سال‌های مختلف و مراحل مختلف آیاتی نازل شده
با این وعده که حق عدل پیروز است و دین خدا پیروز است. آیات رو بر حسب ترتیب تاریخی میخونم و اشاره میکنم که هر کدام در چه دوره ای است. آیه‌هایی هست در سوره سبا، سوره 34. قل ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب قل جاء الحق وما یبدئ الباطل وما یعید. آیه های 48 و 49 از سوره سبا، سوره 34. این آیات مکی است. لحن این آیات و سبت آیات نشون میده مال حدود سالهای 3 تا 5 بعثت. بگو خدای من حق را می افکند. خدای علام الغیوب، خدایی که نهانها را می داند. بگو حق آمد و دیگر از باطل کاری ساخته نیست. باطل دیگر نه آغاز به کار می کند و نه به میدان کار برمی گردد. ما یبدئ الباطل و ما یعید، کاری ازش دیگه ساخته نیست. بگو حق آمد و از باطل دیگر کاری ساخته نیست. این تعبیر قل ان ربی یقذف بالحق، خداوند حق را می افکند، با مقایسه با تعبیرهای مشابهی که با همین واژه قذف در قرآن در این زمینه های مشابه اومده، چنین در نظر انسان، چنین تصویری در نظر انسان میاره که گویی حق سلاحی برنده که خدای متعال این سلاح برنده را می افکند در سپاه باطل تا سپاه باطل را نابود کند. تعبیر قذف، می افکند حق را، می پراند حق را، برای اشعار به این معنا به نظر می رسد. آیات دیگر باز مکی از سوره انبیاء، سوره 21. اگر بخوام زمینه آیات رو کامل بیان کنم، مناسب از حدود 8 آیه رو بخونم، ولی برای رعایت سرپیچوری در وقت که باید بحث با امروز به نتیجه نهایی برسونم در این بخش خودداری میکنم، همین بخش مربوط رو میکنم. و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما لاعبین لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلین بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. ما آسمان ها و زمین و اون چه بین آسمان ها و میان آسمان، ما آسمان و زمین و هر چه میان آسمان و زمین است را به صورت سرگرمی و بازی نیافریدیم. اگه ما میخواستیم برای خودمون سرگرمی داشته باشیم، این سرگرمی را از خودمون و از پیش خودمون و در درون خودمون می داشتیم، بلکه ما حق را می پرانیم در باطل تا حق باطل را نابود کند، تا مغز استخوان، تا مغز نابود کند، به طوری که باطل برود و ناپدید شود. و و وای بر شما از اون چه در باره خلقت میگویید و از اون چه خدا را با اون وصف میکنید. با توجه به آیات قبل و بعد به دست میاد این آیات باز مکیست ها، این مکیست حدود همون سالهایی که عرض کردم. با توجه به این آیات به دست میاد که ادهی همونطور که در بحث قبل از شد ادهی چنون میپنداشتن که آفرینش، هستی، طبیعت، این جهان بی هدف است. و چی میشد این جهان بی هدف باشه؟ وقتی زندگی انسان بی هدف بود. و چه وقت زندگی انسان بی هدفه؟ وقتی هدفی در خور عشق و پرستش نداشته باشه. حتی به آخرین بخش بحث پیش که انسان نیاز به عشق دارد و چیزی که تنها چیزی که در اوج استحقاق عشق قرار داره حق است. عشق به حق، عشق به عدل، نه فقط عدل اقتصادی و نه فقط عدل اجتماعی، که عدل انسانی هم، که عدل اخلاقی هم، عدلی بس گسترده. عشق به حق و عشق به عدل است که زندگی انسان را از کوچی و بی‌محتوایی نجات میده و تا زندگی انسان از پوچی و بی‌محتوایی نجات پیدا نکنه خلقت جهان دچار پوچی خواهد بود. اگر انسان پوچ باشه جهان پوچه. بنابراین اگر مسئله عشق به حق در کار نباشد، اگر مسئله جهت داشتن هستی و جهان و انسان در سوی حق و به سوی حق در کار نباشه، همه این آفرینش هستی لغو و لغو و لعب و بازی بود. گویی آفریدگار بازیش گرفته بود، میخواد یک چیزی هم درست بکنه. گویی جهان یک اخبار بازی است. نه، ما آسمان و زمین و آنچه میان این دو هست را به صورت لعب و لعب و سرگرمی نیافریدیم. خدای توانا اگر میخواد سرگرم باشه با خویشتن سرگرم بود. چه نیاز که جهانی بیافریند؟ پس چیه مسئله؟ پس چیه آفرینش؟ قصه این است، آفرینشیست، جهتیست، سوییست، به سوی حق. خب پس چی ما که همش جنگ و نزاع و درگیری و باطل هم میبینیم؟ بله، ما حق را میپرانیم به سوی باطل تا باطل را تا مخ نابود کند و از بین برود. و بدونید که دیگه جهان را و خدای آفریدگار جهان را این چنین مینگارید. این هم باز در دوره مکه است. این چه دوره ها رو یادآوری میکنم برای که معلوم باشه پیغمبر و قرآن چه وقت میگفته حق میاد و باطل رو این چنین نابود میکنه. باز هم از دوره مکه، و قل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. این آیات از سوره اسراء است که حدود سالهای هفتم تا هشتم بعثت تقریبا میتونه باشه. بگو حق آمد و باطل رفت. باطل رفتنی بوده، باطل همواره رفتنی بوده است. این آیات مربوط به دوره مکه بود. حالا میرسیم آرام آرام به دوره مدینه، آن هم در مراحل مختلف. سوره شورا سوره است که مکی است، ولی این آیه به خصوص از آیه هایی است که چون بعضی از سوره ها مکی است بعد آیه های مدنی بهش تنظیم شده، این آیه به صورت آیه مدنی معرفی شده و شناخته شده. هم یقولون افترا علی الله کذبا فان یشاء الله یختم علی قلبک و یمحو الله الباطل و یحق الحق بکلماته انه علیم بذات الصدور. آیه 24 از سوره 42 سوره شورا. یا اینا میگویند که پیغمبر دروغ بسته بر خدا، اگر خدا بخواهد بر دلت و بر قلبت مهر میزند تا دیگر وحی خدا را نگیره. ولی خداوند باطل را محو و نابود می کند و حق را بر کرسی می نشاند و پا بر جا می کند با کلمات خیش که خدای آگاه است بر اون که در سینه ها نهفته است. می رسیم به حدود سال جنگ بدر، یعنی سال دوم هجرت و نزول سوره انفال. سوره انفال شروع میشه با بیان حکم انفال، قرائن جنگی، و در موضعی نازل میشه که در اثناء یک جنگ برای خدا دنیا پرستی و پول پرستی و مال پرستی باز سراغ روحیه ها، افکار و قلوب و دلهای این جنبازان میاد. مگه علاقه به ثروت و قدرت آدمی رو رها میکنه به این آسون؟ حکم انفال بیان میکنه: یسألونک عن الانفال قل الانفال لله و الرسول فاتقوا الله و اصلحوا ذات بینکم و اطیعوا الله و رسوله ان کنتم مؤمنین. از تو درباره حکم انفال میپرسن، بگو انفال مال خدا و پیغمبره، از خداوند پروا داشته باشید، خدا ترس باشید، مسائلی را که میان شما پیش میاد اینا رو صاف کنید، نگذارید دچار تفرقه بشید، فرمان خدا و پیغمبر رو ببرید. اگه راستی مؤمنید، کیان مؤمنید؟ مؤمنین کیا هستن؟ مؤمنین انما المؤمنون الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا و علی ربهم یتوکلون الذین یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ینفقون اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم و مغفرة و رزق کریم. مؤمنان اونهایی هستند که وقتی نام خدا برده می شود، یاد خدا به میان می آید، دلهاشون می ترسد و می حراسد، حراس از این که حق خداوندی را ادا نکرده باشند. وقتی آیات خدا بر اونها تلاوت می شود، هر آیه‌ای رو می شنوند، ایمانشون فزونی می گیرد. کسانی هستند که تکیه‌گاهشون خداست، کسانی هستند که نماز می گذارند، کسانی هستند که از اون که به اونها می دیم خرج می کنند در راه خدا، عاشق پول نیستند. اینها هستند کسانی که دراستی مؤمنند و اینها هستند که درجاتی بالا پیش خداوندشون دارند و آمرزشی و روزی و رزق شایسته‌ای. بعد قصه هجرت پیغمبر رو بیان میکنه: کما اخرجک ربک من بیتک بالحق. جالب همش این بالحق هاست. کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، خدا گفت از مکه برو به حق و در راه یک نهضت حق. و این فریقا من المؤمنین لکارهون، با اینکه اون وقتا بعضی از مؤمنین مهاجر خوششون نمی آمد که هجرت کنن، خانه و کاشانه و شهرشون رو رها کنن. یجادلون فی الحق بعدما تبین کأنما یساقون الی الموت و هم ینظرون و یعدکم الله احدى الطائفتین انها لکم و تودون ان غیر ذات الشوکه تکون لکم و یرید الله ان یحق الحق بکلماته و یقطع دابر الکافرین لیحق الحق و یقتل الباطل ولو کره المجرمون. بعد داستان سوره داستان جنگ بدر رو مطرح میکنه. از همینجا اصلا شروعش طرح قصه بدره. خدا به شما وعده داده بود که یکی از دو طایفه، یا کاروان تجارتی یا جنگ جویان مدافع اون، باهاشون روبرو خواهید شد و شما دلتون میخواست که با کاروان تجارتی روبرو بشید. نه با جنگ جویان دارای شوکت و قدرت. خدا میخواهد حق را با کلماتش پا بر جا کند و یقت ادابر الکافرین و دنباله کافرون را قطع کند، اونها را بی دنبال و بی پشتوانه کند. لیحق الحق و یبطل الباطل ولو کره المجرمون، تا حق را پا بر جا کند و باطل را نابود کند ولو مجرمین و تبهکاران خوششان نیاید. در اثناء جنگ بعد یا در پایان جنگ بعد، در پایان جنگ بعد ولی ناظر به جنگ بعد، میگوید برای آن است که حق پا بر جا شود و باطل نابود گردد. این سال دوم هجرته. در حدود سال سوم، یعنی در حدود جنگ احد، این آیات که در زمینه آیات جنگ احده، والذین آمنوا و عملوا الصالحات و آمنوا بما نزل علی محمد و هو الحق من ربهم کفر عنهم سیئاتهم و اصلح بالهم ذالک بان الذین کفروا اتبعوا الباطل و ان الذین آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. اونهایی که ایمان آوردن و کار شایسته کردن و ایمان آوردن به اون که خداوند بر پیغمبر فرستاد و همین است حقی که از جانب خداست، خداوند کارهای بدشون رو پوشوند، خاطرشون رو آسوده کرد. چرا؟ برای اینکه کافرون دنباله روی باطل بودن و مؤمنون دنباله روی حق بودن و خداوند با این عمل خواست حق رو بر باطل پیروز کند. میرسیم به سال ششم، سال حدیبیه. آیاتی هست در سوره فتح. سوره فتح انا فتحنا لک فتحا مبینا، تا پایان تمام سوره در زمینه صلح حدیبیه هست و این فتح مبینی هم که اول سوره است، خداوند میگه ما برای تو پیروزی آشکاری رو مقرر کردیم و نصیب تو کردیم، ناظر به پیروزی حدیبیه است، نه ناظر به فتح مکه که غالبا خیال میکنم. تمام سوره به نشون میده. علاوه بر این برخی از مفسران نخست هم مکرر از اونا نقل شده که مثل اینکه توشون وقتا هم در عصر تاب به اصطلاح تابعی بعد از زمان پیغمبر با فاصله کمی این تردید بوده که آیا این فتح مکه است یا نه، و بعضی از مفسران قرآن شناس مکرر تاکید کردن که بابا این فتح مکه نیست، این منظور فتح حدیبیه است. در داستان صلح حدیبیه که عده‌ای از مسلمان‌ها او رو شکست خیال می‌کردند و عده‌ای دیگر اون را پیروزی تلقی می‌کردند که مفصل از داستانش بلابد شنیده اید مکرر، قرآن نازل میشه با تأکید بر اینکه این یک پیروزی است و در اثناء این تأکید این طور بیان می‌کنه: والذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. خداست که پیامبرش را با هدایت و دین حق فرستاد تا اون را بر همه ادیان پیروز کند و خداوند کافی است که گواه این مطلب باشد. سال هشتم یا نهم در سوره براءت، موقعی که سوره براءت نازل میشه، در موقعی است که بعد از جنگ حنین و مقارن است با فرستادن آیات براءت در به سوی مکه برای اعلام اینکه دیگر در سال بعد مشرکان حق شرکت در مراسم حج ندارند. یریدون ان یطفئوا نور الله به افواههم و یعبد الله الا ان یتم نوره ولو کره الکافرون هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. اینها میخواهند نور خدا را با دهنهاشون خاموش کنند، اما خدا جز این را نپسندیده و از جز این امتناع می‌ورزد که نور خود را تمام و کمال کند، کامل سازد. هرچند کافران را خوش نمی‌آید، خدا همون کس است که پیامبرش را با هدایت و دین حق فرستاد تا این دین حق را بر هر دینی، بر همه ادیان غالب و پیروز گرداند، هرچند مشرکان را خوش نیاید. ملاحظه می‌فرمایید در طول این مدت همه جا آیات از پیروزی حق بر باطل، و در این آیه اخیر پیروزی دین حق بر همه ادیان سخن می‌رود. برای اینکه یک نمونه‌ای هم از غیر قرآن در این زمینه داشته باشیم، یکی از نامه های پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه رو میخونم که در استنقابه نقل شده. کتابه الى زیاد ابن جحور، بسم الله الرحمن الرحیم، من محمد رسول الله الى زیاد ابن جحور، سلم انت و انی احمد الله الیک، احمد الله الیک الذی لا اله الا هو، اما بعد فإني أذكرك الله واليوم الآخر، أما بعد فليوزعن كل دين دان به الناس إلا الإسلام فأعلم ذلك. یکی از خصوصیات نامه‌های پیغمبر مختصر و مفید بودنشه. طولانی‌ترین نامه‌های پیغمبر هم مختصر و مفیده، یعنی عبارت پردازی در نامه‌های پیغمبر به ندرت به چشم می‌خوره. اینکه نگفتن هیچ به چشم نمی‌خوره، چون در بعضی از نامه‌ها دیده میشه بعضی از جمله هایی که احیاناً به نظر میاد میشه نباشه. حالا باید دید که چرا این جمله هست. ولی سبک خلاصه نویسی و ساده نویسی در نامه‌های پیغمبر. ضمناً وقتی انسان همه نامه‌های پیغمبر رو که خیلی زیاده و مربوط به سالهای متعدد هم هست مقایسه میکنه با قرآن، ببینه واقعاً این پیغمبر که در قرآن سخنگی از جانب حق، عبارت‌هاش به کلی فرق دارد با وقتی خود پیغمبر حرف میزنه. این یکی از نشانه های وحی بودن قرآن کریمه. به طور کلی سبک قرآن با سبک احادیث و خطبه ها و نامه های پیغمبر به کلی متفاوته. در زمان بعد از بعثت، قبل از بعثت که از پیغمبر خیلی کم چیز مونده، اونایی هم که مونده بسیار هم ساده و بی‌پیرایه و بی‌تکلفه. اون صناعت و اون هنر و اون خصوصیت هنری که در قرآن هست در هیچ چیزی از گفته ها و نوشته های دیگر پیغمبر اصلا نیست. نه کمش هست اصلا نیست. قرآن سبکیست، اینها سبکی دیگر. از جمله ملاحظه میکنید که این نامه چقدر ساده است. به نام خداوند رحمان و رحیم، از محمد پیامبر خدا به سوی زیاد ابن جحور، سلم انت. پیغمبر نسبت به اونهایی که همچین لب و لب ایمان بودن این تعبیر رو مکرر در نامه ها داره که تو آدمی هستی سلم. حالا این یا منظور این است که سالم باشی به جای سلام علیکم که برای مسلمین هست سلم انت رو میگه، یا منظور این است که بگه نه تو اصلا در حالت سلم و صلح هستی، یا دعاست و یا به اصطلاح درود و تحیت است، و یا اینکه بیان یک مطلب است. من سپاس میگذارم خدا را، خدایی را که جزو خدایی نیست. اما بعد بهش بگم مطلب اساسی اینه، من خدا و روز پایان را به یاد تو میارم، فراموش نکن. و اما بعد از این مسئله بعدی، هر دینی که مردم بدون متدین شده اند مقلوب می شود مگر اسلام. این نکته را هم بدون تمام شد. ملاحظه می کنید که در این نامه سخن از این است که پیغمبر اعلام می کند هر دینی که مردم بدون روی آورده اند این سقوط می کند به جز اسلام. تا
این آیه ها را میخونیم و تا این نامه ها و ده ها چیز دیگر از این قبیل، خود به خود بنده و شما و برادرها و خواهرها توی دلمون دو احساس پیدا میشه. شاید اول احساس غرور، خوب پس معلومه که بالاخره ما وارثان زمین هستیم و ما پیروزان نهایی هستیم و در این درگیری جهانی پیروزی با ماست، و شاید با فاصله کمی هم احساسی مقابل این. وقتی برمیگردیم به واقعیت ها میبینیم نه، هم چیزی هم نیست، ما هم پیروزان و نهایی و برنده های نهایی این مسابقه نیستیم. و گیج میشیم که پس مطلب چی شد؟ پس چیه مطلب؟
اسلام پیروز میشه، نه مسلم.
اسلام پیروز میشه، نه که بفرمود مسلم پیروز میشه، نه ما. بله بفرمود مسلم پیروز میشه، نه ما. جز به همه این باید خب ببینیم منظور از این پیروزی چیه که میگوید دل اثر پیروز میشود. اولا منظور پیروزی در زمان پیغمبره، یک احتمال اینه که اصولاً این آیات در زمان پیغمبره دیگه، میگوید ما دین خدا را فرستادیم، میخواد به پیغمبر و مسلمان ها بگه که نهضت شما به پیروزی میانجامد. در یک مقطع زمانی معین نهضت اسلام آمد و بر ادیان معاصر خودش به راستی پیروز شد، یعنی اونها واقعا از اریشه عزت فرو افتادند. آیا این مقصود؟ یا مقصود پیروزی نهایی اسلام است، پیروزی نهایی حق و عدل است. حق و عدل سرانجام در این دور رنگارنگ تاریخ پیروز خواهد شد. همون چیزی که در اعتقاد به امام زمان سلام الله علیه مکرر از او یاد میشه، یمله الارض بختم و عدلا بعدما ولعت ظلما و جورا. صحبت اشاره به یک پیروزی نهایی است، یا نه میخواد یک قانون دائم رو بگه، همواره کسانی که در راه حق و عدل تلاش کنند پیروزن، همیشه اونها پیروزن. کدام یک؟ کدام یک از این معانی مورد نظره؟ و چه بسا همش شاید منافاتی هم با هم نداشته باشیم. هم نهضت اسلام پیروز می شود، هم هر نهضت حق و عدلی در راه پیروزی است، و هم پیروزی قاطع نهایی از آن حرکتی با رهبری خالص قیام در راه حق و عدل و به پیروزی خالص و قاطع حق و عدل خواهد انجامید. اتفاقا در قرآن کریم آیات دیگری هست در این زمینه که اون آیات شاید بیشتر باید در این بحث مورد توجه قرار بگیره. آیاتی هست مربوط به این که میگوید عاقبت و فرجام از آن مؤمنان و متقین است، والعاقبت للمتقین والعاقبت للتقوا، که یا ناظر به قیامت است یا ناظر به فرجام دنیوی است و یا ناظر به هر دو. این آیات مفصلی که اینجا من یادداشت کردم، باز باید از اینها از خوندن همش صرف نظر بکنم تا درستیم به آیات دیگری که بیشتر مورد نظر من در این بحث باید قرار بگیره، در این بحث فشردم. آیاتی هست در زمینه این که زمین همین زمین ما، این رو خداوند برای میراث بندگان صالح خود قرار داده. ولقد شطبنا فی الزبور من بعد ذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. ما در زبور پس از تورات، ذکر در این آیه، به عنوان یادی از تورات است. اهل ذکر هم که به نام اهل کتاب به عنوان اهل به جای اهل کتاب در قرآن آمده، بیشتر به اعتبار این است که ذکر در قرآن به عنوان نامی اشاره به تورات است، همچنان که ذکر به عنوان نامی از قرآن کریم است. البته همه این کتاب‌ها کتاب‌هایی هستند ذکر و یادآور خدا و حق و راه خدا، منتهی به صورت خاص بیشتر اشاره به تورات است. ما بعد از ذکر یعنی بعد از تورات در زبور داوود نوشتیم که زمین را بندگان شایسته و صالح من به ارث می‌برند. خب منظور چیه؟ منظور که در قیامت به ارث می‌برند، که بهشتی که پهنه‌اش به اندازه پهنه آسمان‌ها و زمین است، یا منظور که در دنیا به ارث می‌برند، در دنیا زمین در قبضه خود می‌گیرند. خب کی؟ در پایان دنیا یا به صورت یک اصل مداوم؟ برای اینکه این آیه بهتر معنیش معلوم بشه، ناچار هستیم که خود زبور رو بخونیم ببینیم چی میگه. برای اینکه آیه اشاره میکنه، میگوید ما در زبور نوشتیم این مسئله را. اشاره‌ای که در قرآن هست که ما در زبور نوشتیم مربوط است به باب 37 از مزامیر داوود. همه این باب در این زمینه است، نه فقط یه آیش، همش. من همش رو ناچارم بخونم. تورات‌خونیمون گرفته این روزی چاره نمی‌گیره. به سبب شریران خیشتن را مشوش متاز و بر فتنه انگیزان حسد مبر، زیرا که مثل علف به زودی بریده می شوند و مثل علف سبز پژمرده خواهند شد. بر خداوند توکل نما و نیکویی کن و نیکویی بکن، در زمین ساکن باش و از امانت پرورده شو و در خداوند تمتع ببر، پس مسئلت دل تو را به تو خواهد داد. طریق خود را به خداوند بسپار و بر وی توکل کن که اون را انجام خواهد داد و عدالت تو را مثل نور بیرون خواهد آورد و انصاف تو را مانند ظهر. نزد خداوند ساکت شو و منتظر او باش و از شخص فرخنده طریق و مرد هیله‌گر خود را مشوش مساز. از غضب بر کنار شو و خشم را ترک کن، خود را مشوش مساز که البته باعث گناه خواهد شد، زیرا که شریران منقطع خواهند شد و اما منتظران خداوند وارث زمین خواهند. هم بعد از اندک زمانی شریر نخواهد بود، در مکانش تأمل خواهی کرد و نخواهد بود، و اما حلیمان وارث زمین خواهند شد و از فراوانی سلامتی متلذذ خواهند گردید. شریر بر مرد عادل شوری می کند و دندانهای خود را بر او می فشرد، خداوند بر او خواهد خندید زیرا می بیند که روز او می آید. شریران شمشیر را برهنه کرده و کمان را کشیدن تا مسکین و فقیر را بیندازن و راست روان را مقتول سازن. شمشیر ایشون به دل خود ایشون فرو خواهد رفت و کمانهای ایشون شکسته خواهد شد. نعمت اندک یک مرد صالح بهتر است از اندوخته های شریران کثیر، زیرا که بازوهای شریران شکسته خواهد شد و اما صالحون را خداوند تأیید می کند. خداوند روزهای کاملون را می داند و میراث ایشون خواهد بود تا ابدالآباد. در زمان بلا خجل نخواهند شد و در ایام قحط سیر خواهند بود
زیرا شریران هلاک میشوند و دشمنان خداوند مثل خرمی مرتعها فانی خواهند شد، بلی مثل دخان دود فانی خواهند گردید. شریر قرض میگیرد و وفا نمی کند و اما صالح رحیم و بخشنده است، زیرا آنانی که از وی برکت یابند وارث زمین گردند و اما آنانی که ملعون ویند منقطع خواهند شد. خداوند قدمهای انسان را مستحکم می سازد و در طریقهایش سرور می دارد، اگر که بیفتد افکنده نخواهد شد، زیرا خداوند دستش را می گیرد. تمامی روز رؤوف است و قرض دهنده و ذریت او مبارک خواهند بود. از بدی بر کنار شو و نیکویی بکن، پس ساکن خواهی بود تا ابدالآباد، زیرا خداوند انصاف را دوست می دارد و مقدسان خود را ترک نخواهد فرمود. ایشان محفوظ خواهند بود تا ابدالآباد و اما نسل شریر منقطع خواهد شد. صالحان وارث زمین خواهند بود، که این آیه متن، ولی ملاحظه بکنید که چقدر جلوتر همین مسئله تکرار شد. صالحان وارث زمین خواهند بود و در آن تا به ابد سکونت خواهند نمود. دهان صالح حکمت را بیان می کند و زبان او انصاف را ذکر می نماید. شریعت خدای وی در دل اوست، از قدمهایش نخواهد لغزید. شریر برای صالح کمین می کند و قصد قتل وی می دارد. خداوند او را در دستش ترس نخواهد کرد و چون به داوری آید بر وی فتوا نخواهد داد. منتظر خداوند باش و طریق او را نگاه دار تا تو را به وراثت زمین برافرازد. چون شریران منقطع شوند اون را خواهی دید. شریر را دیدم که زون پیشه بود و مثل درخت بومی و مثل درخت بومی سبز خود را به هر سو می کشید، اما گذشت و اینک نیست گردید و او را جستجو کردم و یافت نشد. مرد کامل را ملاحظه کن و مرد راست را ببین، زیرا که عاقبت اون مرد سلامتی، اما خطاکاران جمیعا هلاک خواهند گردید و عاقبت شریران منقطع خواهد شد و نجات صالحان از خداوند است و در وقت تنگی او قلعه ایشون خواهد بود و خداوند ایشون را اعانت کرده نجات خواهد داد، ایشون را از شریران خلاص کرده خواهد رهانی، زیرا بر او توکل دارد. از طرف دوازید به همه خوندن بود خواستم ببینید چقدر تأثیر و تکرار هست در یک بخش روی این مسئله. خوب از این چی میفهمیم دیگه؟ آیه ناظره به همین دیگه افهامی در فهم این هست که میخواهد بگوید انسانهای صالح پیروز خواهند شد. پس اینی که داریم چیه؟ اینی که داریم رفقا عبارت است از دعوای شریر با شریر بر سر لحاف ملا نصرالدین. داریم هر جا حرکت حقی هست، هر جا حرکت عدلی باشد که با رعایت معیارهای عدل و انصاف که چقدر در همین بخش زبور روش تکیه شده بود، در شناخت و در عمل و در رهبری و در پیروی انصاف و حق و عدل محور باشد، این حرکت پیروز است. به صورت یک اصل مداوم اولا و همراه با پیروزی نهایی قاطع ثانیا و همراه با پیروزی های تقریبا اساسی در مقطع‌های خاصی از تاریخ ثالثا. ولی همه جا یک شرط هست، شرط این که حرکت حق و عدل و صلاح و تقوا و انصاف باشد. و این رو هم عرض کنم که معنای این پیروزی نیست که هر فردی و هر گروهی به پا خواستن همون گروه به پیروزی نهایی یا به پیروزی شبه قاطع میرسن، هم چیزی مطرح نیست. مطرح این است که حرکت اینها هدر نمی رود، نابود نمی شود، از بین نمی رود و به دنبالش حرکت های حق را می آورد. ولی به هر حال باید حرکت حرکت حق باشد. اون که ما در طول تاریخ بشریت به راستی کم داریم، حرکت کنندگانی هستند که حرکتشون رو بشه بگی حرکت اهل حق در برابر باطل، در برابر اهل باطل. بیشتر جنگ ها و درگیری هایی که ما در تاریخ سراغ داریم عبارت است از درگیری یک خان با یک خان، یک شاه با یک شاه، یک امپراتور با یک امپراتور، یک دوست با یک دوست. اما حرکات معدودی که در تاریخ سراغ داریم که عبارت است از حرکت در جهت عدل و حق در برابر ظلم و باطل، در اون حرکت ها عموما یا پیروزی تا مرحله اساسی به دست اومده یا زمینه برای حرکت و ادامه و تداوم حرکت کردن در راه حق بر علیه باطل رو فراهم کرده. حرکت از بین رفته هدر رفته آیا وجود دارد در تاریخ از اهل حق؟ در حرکت های حق و عدل باید نسبت رو در نظر داشت. یک وقت است جنگ طبقاتی است، طبقه مظلوم و محروم قیام می کند، علی می شورد علیه طبقه ای ظالم و حاکم. اساس این شورش پسندیده است، اما شیوه و شکل شورش ممکن است ناپسند باشد، چون یک وقت از طبقه مظلوم و طبقه ظالم می شورد تا به حقش برسد، یک وقت از طبقه مظلوم می شورد تا ظالم بعدی باشد. اگر طبقه مظلوم شوری تا ظالم بعدی باشد میشه حرکتی در آغاز نورانی، در وسط نیمه نورانی نیمه ظلمانی و در پایان همون ظلم است، چون ظالم ظالم است. مثل ما هاست، امتی بودیم قیام کردیم برای توحید و عدل، اما به زودی شدیم حاملان لوای شرک و ظلم. ما خود مستحق هم شدیم که دیگران به پا خیزند و نابودمون کنند. ما اگر الان عزت نداریم، ما نیستیم دیگر اون حاملان حق و عدل. یک نکته را عرض کنم، این نکته مربوط به تجربه است، این دیگه جنبه مذهبی و قرآنی و تعلیماتی نداره. اینه که میگم نتیجه یک تجربه مداوم طولانی است که از نظر خودشناسی خودم در طول سالها زندگی داشتم. من صریحا اعلام می کنم که در طول این سالهایی که از زندگی همراه با تمامیش فعالیتم گذشته، در کارهایی که خودم به تنهایی یا با دوستان داشتم، تا اونجا که ما و کار ما رو به سوی خدا و حق و عدل داشته، همواره جلو رفته. و هر جا من تجربه شخصی دارم از میکنم ها، نه نفرمایید با دیگران، چون میگم این جنبندی یک تجربه است، هر جا چوب خوردیم، یه وقت در راه خدا چوب خوردیم که دردش نمیدادن، هر جا چوب واقعی دردآور خوردیم، هر جا چوبی خوردیم، هر جا زلینی خوردیم، اونجا بود که این حق آهنگ خدا طلبی و حق طلبی و عدل طلبیمون آسیب دید، از خلوص و سرگی در آمد. بنده این رو با صراحت عرض میکنم که جمع‌بندی رویدادهای بسیار گوناگون در کارهایی که شخصا یا شروع کردم شخصی یا با رفقا دستم در کارشون رو. و از شما رفقا این خواهش رو میکنم توی این کوشش های 7-8 سال اخیر همین خودمونی ها، رفقایی که مخصوصا بیشتر تو چمخم این کوشش ها بودن، دقت بفرمایید، اما تیزبین دقت بفرمایید، ببینید چطور فلان چهره، فلان دوست تا اونجات تلاشش در جهت نور و حق و عدل بود، اصلا تو همین محیط کثیف فاسد جلو میرفت واقعا کارش، به محض اینکه کارش آغشته شد به خودپرستی، یک نوع درگیری، یک نوع خودپایی، یک نوع سود طلبی آمیخته شد با کارش، میدونید چطور از اون اوج فرو افتاده کارش. این طبع مسئله، طبیعت کار،